أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. شخصی که از دنیا می رود ابتدا باید تمام بدهی هایی که دارد از اصل مال او برداشته بشه، حتی اگر بدهی های او کل ما ترک رو هم بگیره و چیزی برای وارث نماند، باز هم باید کل این بدهی ها پرداخت بشه. بعضی ها ممکنه فوت کنن و مجموع بدهیشون از کل آنچه ازشون باقی میماند بیشتر باشه. اینجا وظیفه اینه که این اموال رو بدن به طلبکارها. تأخیرش هم جایز نیست، در اولین فرصت باید این کار رو بکنن و اگر قصد ادا نداشته باشند اصلا هیچ تصرفی در اون اموال براشون جایز نیست. اگر بر متوفا حج واجب شده باشد و راه هم باز باشد برای او، هم از نظر مالی استطاعت پیدا کرده باشد، هم از جهت سیر و راه و نرفته باشد به حج، در این صورت پول یک حج رو هم و خرج یک حج تمتع رو، عمره نه، حج تمتع رو باز از اصل مال او بر می دارن. این دو چیز از اصل مال برداشته می شه. اما اگر متوفا نماز قضا بر عهدش هست، روزه قضا دارد، کفاره مثلا باید بپردازه، کفاره افطار عمدی یا کفاره تأخیر، فدیه برش واجبه، این چیزها اگر بر عهده اوست از اصل مال جدا نمیشه، از میان واجبات عبادی فوت شده از متوفا فقط حج تمتع، اونم در صورتی که مستطیع بوده و راه هم باز بوده و نرفته، وگرنه او هم برداشته نمیشه. بعد از آن که دیون و حج با همه اون شرایطی که عرض کردیم از اصل مال برداشته شد، حالا آنچه باقی میماند باید ببینند که خرجی وصیت کرده اون متوفا، ولو شفاهی، یا وصیتی کرده که مستلزم خرج باشه یا نه. اگر او وصیت کرده باشه که خرج لازم میشه که بکنن، تا سقف یک سوم این باقی مانده باید بیچون و چرا اون خرج رو انجام بدهن مطابق آنچه او وصیت کرده. مازاد بر ثلث واجب نیست که افراد عمل کنن، مگر در یک فرض که باید بیشتر از ثلث باز بپذیرند که خرج بشه، و اون جاییست که ولو یک بار به صورت زبانی قبول کرده باشند وراث که بگن هرچی مثلا پدرمون وصیت کرده ما قبول داریم. این سخن رو اگر در حال حیات متوفا گفته باشن قبل از فوت او، پس از اینکه وصیت کرده اینا گفتن باشه قبول داریم، یا پس از فوت ولو یک بار بگوین، اگرچه به قول امروزی ها جوگیر شده باشن، اگرچه تحت تأثیر احساسات واقع شده باشن، اگر گفته باشن شرعن نمیتونن عدول کنن، ولو اینکه محضری نکردن، امضای رسمی نکردن، شاهدم نگرفته باشن، بین خود و خدا باید تا آخر اون وصیت عمل بشه. مثلا گاهی پیدا میشه مواردی، پدر از دنیا رفته و وصیت میکنه اموال رو به همسرش بدن. این اموال مقدارش بیش از یک سوم ماترکه است. بچه ها اون اولش خیلی تحت تأثیر احساساتن، میگن باشه این باشه مال مادرمون. یه هفته دو هفته که میگذره پشیمون میشن. این پشیمانی سودی نداره شرعن، باید آنچه قبول کردن ولو یک بار، حتی تو رو دروسی، یعنی دیده مثلا تمام برده خواهراش گفتن ما قبول داریم وصیت بابامونو، این یکی ای بگه من قبول ندارم بد میشه براش. تو این شرایط گفتم باشه من قبول دارم، حتی این شرایطم باشه باز باید عمل کنن بر اساس آنچه گفتیم. و اگر این کار رو نکنن، در حقیقت اون کسی که قبول کرده و بعد ملتزم نمیشه داره مال حرام میگیره. این سهمی که دریافت میکنه شرعاً مالک نمیشه. بله اگر قبول نکرده باشن، در این صورت تا سقف یک سوم نافذ اون وصیت، بقیهش آنچه میماند علام و فرض الله باید تقسیم بشه بر طبق قانون شرعی ارث. پس از اموال متوفا اول کل دیون او به اضافه حج تمتع با اون شرایطی که عرض کردیم برداشته میشه. پس از او وصیت های اگر داشته، اگر نداشته باشه نه، بعد از او تقسیم بکنن. اگر وصیت داشته باشد، این وصیت بیچونه چرا تا یک سوم باید اجرا بشه، مازاد بر یک سوم نافذ نیست الا در فرضی که وارث پذیرفته باشد ولو شفاهی، حتی در اثر برانگیخته شدن احساساتش. اگر این باشه اون وقت باید دیگه کل آنچه که متوفا وصیت کرده عمل بکنن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب این نکته را عرض کردیم که هم پیامبر مکرم خدا و هم پیامبران قبل از اون بزرگوار و هم امامان طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها گرچه وظایفی در راهنمایی خلق داشته اند که وظیفه سنگینی بوده و این جزء بزرگترین تکالیف اونها بوده، ولی گهگاه یه تکالیف ویژه هم داشتن بین خود و خدای خودشون، که این تکالیف برای آموختن به خلق و برای اینکه اونها به قول امروزی ها الگو بردارند و ازشون تبعیت بشه نبوده. مثلا حضرت ابراهیم پیغمبر امر شد به ذبح، یا به تعبیر صحیح‌تر ذبح فرزندش. اون عملیات گرچه به نتیجه نرسید، اما این نه به خاطر کوتاهی حضرت ابراهیم علیه السلام بود، بلکه خدا مانع تأثیر شد، وگرنه حضرت ابراهیم تا اونجا که میتوانست و ممکن بود کار خودشو کرد. یه مأموریت ویژه‌ای او داشت، این مأموریت برای دیگران نبوده، حتی از افراد امتش. وقتی هم خدا توصیه به اقتدا و تبعیت از حضرت ابراهیم میکنه، این مورد یه قطعا مد نظر نبوده و نیست. یا موارد دیگر همینطور، از انبیاء گذشته. در مورد پیغمبر اسلام هم همینطور، یه کارهایی اون حضرت جایز بوده بکنن که دیگران حرام بوده انجام بدن، بعضی کارها بر پیغمبر خدا واجب بوده بر دیگران واجب نبوده، بعضی از اعمال برای اون حضرت به شکل دیگری بوده. امیرالمومنین علیه السلام همینطور یه تکالیف ویژه‌ای داشتند. امام مجتبی حضرت سید الشهدا تا به امروز که امام زمان ما صلوات الله علیه، ایشون کاری که کردن اینه که در حال غیبتن و این کار اینچنین نیست که ما بگیم چون حضرت امام ما هستن پس ما هم باید از اون حضرت در این جهت تبعیت کنیم، پس ما هم باید ناشناس زندگی کنیم تو دنیا. نه، یه مأموریتیست خدا به ایشون که پسر امام حسن عسکری و نرجس خاتون سلام الله علیهم اجمعین هست داده، دیگران در این مأموریت شریک نیستن. پس از ظهور هم هیچ بعید نیست که اون بزرگوار دست به بعضی از کارها بزنن و بیان کنن که این تکلیف من به دیگران ارتباطی ندارد، ممکن است این کار رو بکنن. به قول اون آقا گفت ما رساله برای امام زمان علیه السلام نمی نویسیم. یه وقتی صحبتی بود که بعد از ظهور چه اتفاقی می افته، می گفت بر اساس بعضی روایات اینه، ولی در این حال حالا حضرت ممکنه خودشون تشبیرم بگن مثلا اینجا توضیح فلان روایت اونی نیست که شما فهمیدی، این مطلبیست که من برای شما بیان میکنم، یا استثنایی بزنن، قیدی بیان بفرماین. او اعرف است و اعلم است به آنچه خدا ازش میخواهد. به همین جهت فقهای نکته‌ای رو بیان کردن که نکته شایان دقتیست. فرمودن تبعیت از پیامبر خدا و از ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین فرق میکنه که تبعیت از قول اونها و گفتارشون باشه یا پیروی از عملشون باشه. در مورد گفتار مطلب خیلی شفافتر و واضحتره، روشنه، چون قیود و استثناءات و همه آنچه اونها میخواستن و بیان کردن. اما در مورد اعمال خیلی وجه عمل روشن نیست به تعبیر و آقایون که این رو به چه دلیل انجام دادن، مگه خودشون بیان بکنن، توضیحی بدن. از اینجا معلوم میشه که این اهتمامی که در سده اخیر در میان شیعه رخ داده و بعضی این رو به عنوان یک اتفاق مبارک و یک حادثه خجسته دانستن و به استقبالش رفتن، یک چیزی نیست که بشه ازش دفاع کرد، بلکه همون روش گذشتگان قبل از 100 سال قبل درست تر بوده. در 100 سال اخیر پس از مشروطه به اسم اینکه ائمه امامن و از ائمه باید ما الگو بگیریم، تبعیت کنیم، امام کسی است که باید پیشوای ما باشه، ما در مسائل اجتماعی هم باید از او الگو برداری کنیم، به تحلیل رفتار ائمه علیهم السلام و کارهای اونها روی آوردن. کتاب‌هایی نوشته شده که بعضی تو جامعه هم سر و صدا کرد، مثلا در مورد داستان سید الشهدا علیه السلام اسم کتاب و نویسنده رو نمیخوام بیارم، اهل فضل میدانن که اشاره من به کدوم کتابه. من به محتوای اون کتاب ابتدا نظر ندارم، محتواش یه بحثه که قابل نقده، این عرض من فراتر از اوست. اساساً ما با توجه به اون مقدمه فقها این حرف رو میزنن که آیا این عملی که شما میخوای تحلیل بکنی اساساً داخل در اون مواردی هست که اون بزرگوار با دیگر مکلفین مشترک بوده وظیفش، یا اینجا وظیفه خاص اون حضرت این چنین بوده؟ خود این باید در نقطه اول معلوم بشه و بعد تازه اگر معلوم بشه خیلی از اوقات فعالیت و عمل ائمه ممکنه تحلیل های متفاوتی برداره. نمیشه به صورت جزمی و قطعی گفت که اگر امام حسن علیه السلام صلح کرد دلیلش اینه، اگر امام حسین در کربلا فلان برنامه رو اجرا کرد که حالا مشهور اینه که میگن قیام کرد، اگر این کار رو کرد جهتش اینه. بله اگه خودشون تبیین بکنن ما اون تبیین رو میپذیریم، اما اگه خودشون تبیین نکنند این تحلیل های ما در مورد رفتار ائمه در حد حدس و گمان باقی میمونه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این به درد تدین نمیخوره. نمیتونیم بگیم من اعتقاد میکنم که امام حسین علیه السلام در کربلا این کار رو کردن به دلیل اینکه این چنینه، مگر اینکه قرینه بسیار واضحی بیاد و بقیه تحلیل ها رو کنار بزنه. من این مطلب رو میدونم برای بسیاری از بزرگوارانی که الان در خدمتشون هستیم خیلی جدید و تازه به نظر میرسه، اما اگر کسی با مباحث فقهی و استدلالات فقها مواجه باشه اونا اینجوری بیان میکنند و به همین سبک و سیاق استدلال میکنند. حادثه کربلا از بعضی جهات یه حادثه ایست کاملا معلوم میشه ویژه امام حسین علیه السلام، و خود حضرت یه جور بیانی داشتن که گویا اگر خلاصه تک و تنها هم میموندن تو کربلا وظیفهشون همین بوده، بلکه از افراد خواستن که اصلا نمونن تو کربلا، یه عده ای رو که مرخص کردن و اونام رفتن، بقیه رو هم که مرخص کردن خودشون موندن. البته حضرت نهیشون هم نکرد از بودن و اونا میدونستن که این مصداق نصرت حجت خداست و خودشون هم به حضرت عرض کردن این رو که ما چگونه قیامت مواجهشیم با رسول خدا و اون به اون حضرت بگیم که فرزند تو در این موقعیتی بود که نیاز به یاور داشت و ما او رو یاری نکردیم. اونا این رو گفتن، حضرت هم پذیرفت از اونها، اما در این حال اونها هم که از کربلا رفتن گرچه از سعادت نصرت اون بزرگوار و شهادت در رکاب اون حضرت دور افتادن و خیلی کلای بزرگی سرشون رفت، اما اونا معصیت نکردن، حجت خدا خودش اونها رو مرخص کرده. ما نمیتونیم جایی که خدا و رسول و امام ترخیص میدن آزاد میذارن ما اونجا بیان بگیم افراد غلط کردن، بی خود کردن، گناه کردن، معصیت کردن. نه، بله اگر نمی کردند اونها هم به سعادتی می رسیدن که محروم موندن از اون درجات بالای سعادت، اما به خاطر این کارشون مؤاخذه نمی شن نزد خدا. البته حضرت فرمود کسی نباید اینجا در این سرزمین بماند و حالت تماشاچی داشته باشه. اگر کسی بخواد تماشاچی باشه صدای من به او برسه اون وقت باید اونجا به نصرت من اقدام کنه، اما اگر نه بره. حتی حضرت به عبیدالله ابن حر جعفی که بابا شملی بود مال کوفه و خیلی هم آدم بزن بهادری بود و سوابق خوبی هم نداشت، حتی تو جنگ صفین گویا در لشکر معاویه بود و بعد از شهادت امیرالمومنین اومده بود به کوفه و بیشتر همین حالت بیگیر ببند و عرض بودون همین کار جاهلی تو همین رشته ها بود تا آخر عمرش هم تو همین فضا ها که سر می برد. حضرت به او فرمودن که بیا به نصرت من، ولی به او اینطور فرمودن که تو خیلی پرونده بدی داری، نامه عملت سیاهه، میخوام تو رو دلالت بر کاری بکنم که جبران کنه گذشته تو، که اون آدم محروم از سعادت نپذیرفت. حضرت بهشون ولی این نزدیک نباش، این که اینجا وایسادی معلوم از رفتارت که میخوای خبر بگیری که بالاخره تو این زده خورد چه میشه، این کار تو رو اون وقت مستحق دوزخ میکنه، برو دور شو از اینجا، اینجا دیگه پیدا نشه. این که از حضرت سید شهدا اونها رو ترخیص میکردن معلوم میشه تکلیف خود شخص ایشون بوده، خدا از ایشون این رو خواسته است. چه حکمتی بوده؟ اون حکمت رو مگه خودش بیان بفرماید؟ عرض کردیم که بعضی میگن این حکمت امر به معروف بوده، چون حضرت فرموده انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنكر واسير بسيره جدي رسول الله. هستن بعضی از مشاهیر جامعه تو کتابشون داد سخن دادند و تو کتابای درسی بچه هم نوشته، دوم نظری بخونید همینا توش هست که امام حسین شهید امر به معروفه، قریبه به این عبارت هست تو کتاب، مأخوذ از همون فرد مشهوره. این مطلب به نظر میرسه صحیح نباشه، چون حضرت این مطلب رو برای خروج به سمت کوفه و کربلا نفرموده، خروج از مدینه به مکه است. و این که ما بگیم منظور از خروج حضرت در اینجا خروج به سیفه، نه جا به جایی در مکان، این خیلی خلاف ظاهره. حضرت دنبال اصلاح در امت جدش بوده، میخواسته در حقیقت در مدینه با بیعت نکردن و امتناع از اینکه زیر بار بیعت یزید بره، چند تا چیز رو دنبال میکرده، اصلاح در امت جدش، امر به معروف نهی از منکر و اینکه حضرت به سیره جدش رسول خدا عمل کنه، این بوده. ولی از مکه به مدینه دیگه صحبت امر به معروف و نهی از منکر رو ما نمیبینیم. فقط یه جا حضرت فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، این رو حضرت فرمود. اما این که بخواد به دیگران بفرماید که اینجا جای امر به معروف و جای نهی از منکر، چرا از میدون در میرید؟ اگه وظیفه عمومی بود و این مسئله بود، باید به دیگران حضرت میگفت به جای این که برید میفرمود وایسید، اونا که میرن بی خود میرن، باید بقیه برید تا دست دیگران هم بگیرید بیارید. یه همچی چیزهایی رو ما نمیبینیم. در روایات هم هست، کما اینکه کلینی در کافیه شریف آورده، که خلاصه این یه مأموریت ویژه‌ای بوده برای امام سید الشهدا علیه السلام. این یکی حسابش با بقیه کارها متفاوته. البته معنای عرض من هرگز این نیست که ما در برابر ظلم‌هایی که در جامعه وجود دارد وظیفه واکنش از طریق مشروع نداریم، این حرف من اصلا ناظر به اون نیست. میخوام بگیم این تحلیل ها خیلی پایش به جایی بند نیست و زیاد در این موارد ما نمیتونیم دینمون رو به این چیزها وابسته کنیم و تدین داشته باشیم به این صورت، یعنی اعتقاد کنیم. خب این رو گفتیم، البته کلام قابل پیگیری کردنه، یه قدری از مناسبت مجلس و شرایط ما بیرون میره، چون یه سوالی شد تو این مجلس که یکی از عزیزان به من گفتن، سوالی کردن که من سوال رو نمیخوام بگم، چون این سوال بگم باید بیشتر از این توضیح بدم، اما برای اون بزرگواری که مطلب گفته، این مقداری که ما گفتیم پاسخ اون میتونه باشه با بقیه معلوماتی که او داره. خب اما بحث ما در مورد زیارت عاشورا بود، رسیدیم به این جمله که لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. این مصیبت تو بسیار بزرگ بود، این حادثه بسیار عظیم بود، هم بر ما هم علا جمیع اهل الاسلام و هم بر آسمانیان، علا جمیع اهل السماوات هم اینجور بود. اسلام دو معنا داره، یکی معنای نامیست که برای دین خاتم هست، یعنی هر کسی که مسلمان بود این حادثه بر او گران آمد و گران میاد، لذا اونایی که این حادثه برشون خیلی عظیم نمیاد، اونا با این بیان از دایره اسلام بیرون، چون علا جمیع اهل الاسلام اینجوریه. اونایی که در شهادت امام حسین، حالا یا به صورت صریح یا غیر صریح، اهل شادی و شادمانی هن. آل زیاد و آل مروان که تو همین زیارت عاشورا داره که هذا یا منفرحت به آل زیاد و آل مروان قتل هم الحسین، اونا که پایکوبی دستفشانی میکنن. همین الان هم بعضی از شما اگه بیخبرید، حالا با خبرشید بد نیست، بعضی از جا هست که اصلا عروسیشون رو میذارن شب 11 عروسی داماد و عروس رو میذارن شب 11 که از برکات اون روز عاشورا محروم نمونه این زندگی جدید. همین الان هست تو بعضی مناطق این چنینه. خب اینا یه دستن، یه دسته دیگه هم هستن به اسم این که ما خوشحالیم از این که امام حسین رسیده به مقامات عالیات، خیلی باید اصلا شادمانی کنیم، در پوست خودمون نگنجیم و این که حضرت به اون مقامات رسیده. اینام که دیگه نوع جدیدشه، البته جدید که در سالیان اخیر که میگیم مال خیلی اخیر نیست، هست از قرن 7 توی بله حادثه‌ای که حالا واقع شده یا نشده نمیدونم، ولی تو مثنوی مولوی هست که اون عارف وارد شهر حلب شد روز عاشورا و دید مردم به سر و سینه میکوبن و پرسید که چه خبره، گفتن که حسین ابن علی علیه السلام شهید شده، و این یه نگاه عاقلان در صفیح اون جمع کرد و گفت که من تأسف میخورم به حال شما، باید شما شادی کنید، امام حسین رسیده به بالاترین مقامات، شما دارید گریه میکنید، باید به حال خودتون گریه کنید. این مطلب در روزگار ما شده دینداری تجربه‌اندیش به قول بعضیا و بالاترین درجه دینداری شده که کمتر آدمی فهم میکنه این رو، و هستش تو بعضی کتابا که در شأن بعضی از عرفای معاصر نوشته شده، اصلا جزو تجلیل های از اون مقام، از مقام اون سید مذکور در اونجا، اینه که این شخص گریه میکرد روز عاشورا، ولی شادترین روز سالش بود که از بس شکفته بود این صورتش، اشک هم که میریخت اشک شوق بود و هرگز ذره ای از ماتم در وجود او دیده نمیشد. هست تو کتابش، هست عرضم بزرگتون که، و شما تجلیلی از اون عارف میبینید در این کتاب که فوق العاده عجیبه. اینجور چیزا با این عبارات نمیسازه که و جلت و عظمت، لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام. هر کی مسلمانه مصیبت زده است، آدم مصیبت زده شادمانی یعنی چی؟ شادی برای چی؟ بله امام حسین علیه السلام به اون درجات بالا رسیده، تجلی چند وقت پیش بعضی از افرادم این بود که همچی خیلی هم بد کاری نکرده شم، چون اگه شم نبود امام حسین اونجاهایی که باید میرسی نرسیده. طبق همین بیان باید بیشتر از شمر از ابلیس تشکر کنن. بله اگه ابلیس نبود اصلا خدا نمیرسون، حالا شمر فقط یه نفر رو به سعادت رسونده، ابلیس که کلی این همه انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، این همه آدم ها رسیدن اونجا. اگه ابلیس نبود که اونجا نمیرسید. خلاصه ظاهرن همه باید اصلا انبیا و اولیا همه پابوس ابلیس بشن با این همه خدماتی که کرده. با این نگاه که بعضی اومدن تو، عرض به حضورتون که دیگه چی از دین باقی میماند نمیدونیم. و این تأسف هم اینه که اسم این چیزها رو میذارن دینداری عارفانه، یعنی یه برچسبی هم داری که تا بخوای بهش اعتراض کنی خلاصه قبلا شما حقتو دریافت کردی اگه بخوای اعتراض کنی، لذا مجبوری به عنوان یه چیزی که مال اهل معرفت آدمای عادی نمیفهمن پیشاپیش بپذیری. و خود این یکی از روش‌های مغالطه است که جوری از قبل عقیده باطل رو بیان و آرایشش کنن، زینتش کنن، یه قدری خلاصه مدح و ثنا دربارش بکنن و از اون طرف آرایی که بخوان رد کنن یه جور از پیشاپیش نامهای بدی روش بگذارن، شما مواجه میشید با دو تا حرف. یه اعتقادی که این عناوین خیلی زیبا روش اومده، این عرفانیه، این مال آدمای خیلی با فهمه، این مال اوناییست که اوحدی از ناس اینو میفهمن، این مال عموم مردم نیست، این مال خواصه، اینا اینجوری میبینی. اون طرف هم یه چیزای عوامانه یه دم دستی اصلا معلوم نیست چی هست از کجا اومده. اینجوری خیلی از اوقات مردم رو خلاصه گرفتار گمراهی میکنن. آدمی که خیلی قویه تو اینجاها حواسش هست که به این عناوین کاری نداشته باشه، اول حق و باطل پیدا کنه، بعد ببین اصلا معرفت چی چی هست، عرفان حقیقی چی چی هست. این روشی که عرض کردم تو کارهای سیاسی زیاد کاربرد داره، چون مثالش میترسم برای افراد خصوص سوء تفاهم ایجاد کنه نمیگم. یه مثال خودمونی بزنم برای این که مطلبمو بتونم تفهیم بکنم. فرض بفرمایید حالا با این آقای صدری که ما رفیقیم به ایشون مثال میزنم، میگم آقا یه عده‌ای تو دنیا آدمای آزادی اندیشن، آدمای با انصافین، یه عده آدمایی هستن که اهل دقتن، به حق و ناس خیلی توجه دارن، یه آدمای خیلی خوبین، چنینن چنین. اونا آدمایین که معتقدن آقای صدری به من فائق 50 میلیون بده کاره، یه مش آدم رزل، پست، مال مردم خور، مزدور، آدم کثیف، آدمایی که معلوم نیست اصلا کجا نطفهشون بسته شده، آدمایی که چنینن چنانن، از سرویس های اطلاعاتی پول میگیرن، اینا معتقدن که ایشون به من هیچی بده کار نیست. شما بفرمایید ایشون چقدر به من بده کاره. با این چیزایی که من از قبل تمهید کردم چاره ای نمیبینه جز این که میگه فلان فلان شده پول آقا رو بده، در حالی که اگه یک کسی آدم قوی یا جهت روحی باشه میگه خب آقا این فحشا رو بذار بعدش کنار، سند هم داری که آقای صدری بده کاری یا نه، اگر سند آوردی خب بله، رزل و پست و نمیدونم هرچی که میخوای به این ور بگو، اون طرف هم هرچی میخوای بگی بگو. اما مهم اینه که این افراد خیلی وقتا اون سنده رو ندارن، توجه کردی؟ میخوای بگی این حرف حقه یا باطله، میگه یه مش یه افکاری هست که اینا رو یه آدم های خیلی خاصی میفهمن، همچین فکر کنی عموم میفهمن، نه اینجوری نیست، بعضی خیلی به ندرت میشه، یه افراد ویژه‌ای هستن، باید آدم خیلی عجیب باشه که اینطور اینو بتونه ظرافتش رو درک کنه. این توضیحاتو میدن، بعد میگن مطلب اینجوریه. یا آدم های از من هستن که اینا خیلی آدم های عامیانه و اینطوری فکر میکنن، اینا هم غیر از این منکر این مطلبن. شما بفرمایید که این درسته یا نیست. این عین همون بدهی آقای صدری به منه، منتها من ادبیاتم قوی نبود، کلمه رزل و پست و این چیزا رو به کار بردم. اگه کسی ادبیاتش قوی باشه بلد میشه اینا رو خیلی ادیبانه درست کنه. توجه کردین؟ یه وقتی من به این دوستان مدرسه اینو مکرر شدم، من شنیدم گفتم فوش دو جوره، بعضی یه فوش از ناف پایینه. بچه محلای ما مادخارا هم دیگر توضیح میدن تو کوچه خیابون، یه فوش هایی مثلا از ناف بالاست، همین جوری هست، یه تعریف های این طوریه. یه مش آدم آزاداندیش، یه آدم متحجر. متحجر فوشه، منتها فوش اینجا بالاست، درست؟ یه مش آدم دوگم، یه مش آدم خشک مقدس، یه مش آدم تنگ نظر. شما این چیزا رو دنبال هم دیگه که بیاری، بعد اینا معتقدن که عقیدش رو دنبالش میاره. یه مش آدم آزاداندیش، یه مش آدم روشنفکر، یه مش آدمایی که دنیا دیده هستن، اصلا خیلی فکر بازی دارن، اینا هم اونجوری فکر میکنن. خب شما از نظر روحی تحت تأثیر اگه واقع بشی، این همونیست که او میخواد. توجه کردین؟ زیاد از این ادبیات استفاده شده و میشه. آدمایی که دین واسه شون ارزش داره به این فحشا ابتدا کاری ندارن. با این فحشا هیچ وقت شما تاله دیدید کاسبا یه جنسی رو ارزون بفروشن؟ هیچ وقت اینجوری نیست که بگن آقا یه مش آدم بی انصاف، آدمای مال مردم خور، آدمای چی دوز فلان، اینا این جنس رو میدن 100 تومن. آدمای بی با انصاف، آدمای خیلی آدمای چنین نشانه، این جنس رو میدن 10 تومن. هیچ کاسبی بابت این فحشا جنسش رو ارزون نمیکنه. اما عجیب اینه که ما دینمون اینجوری زود بالا پایین میکنیم. توجه کردین؟ چون دین خیلی معلوم نمیشه دیگه، از این جا میریم به اونجا. یعنی بابت چند تا فوش، بابت چند تا حرف قشنگ، ما موضع اعتقادمون عوض میکنیم، موضع عملیمون عوض میکنیم، تکلیفمون رها میکنیم. این یه چیزیست، اتفاقیست که زیاد داره میفته و برای ما مکررن اتفاق افتاده. باید از جهت روحی خیلی قوی باشیم قبل از این که ما بیایم بزک کنیم، بیایم اوصاف قشنگ رو برداریم و به عقیدمون اونی که میپسندیم آویزون به این بکنیم، سردرش قرار بدیم. قبلش ببینیم اصلا این عقیده قابل دفاع هست یا نه، منهای این اسم ها، منهای این اسم ها. این مغالطه زیاد به کار رفته توی معاشرت ها، دوست بچه ها و جوان ها از دوستاشون زیاد اینو میشنوند. یه دو سه تا مثلا از این حرف ها میگه خشک مقدس شدی، شیخ بازی در آوردی، نمیدونم این کارا که مال بچه های نمیدونم چی چیه، این که مال اونطوریه. یه چند تا از این چیزا که میگه که عناوی نیست، که طرف رو از نظر روحی تحت تأثیر قرار میده. اگه شخص حواسش نباشه دینشو میده، اما یه آدم قویه باشه جا خالی میدونه سادنم مطلب چیه، اونی که میخواه بگی چیه، حق یا باطله، منهای اینا. توجه میکنی؟ این یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت، که تحت عناوین چنین و چنان یه دفعه نگن آقا بله در روز عاشورا اونایی که دینداری مصلحت اندیش دارن اونا دنبال عزاداری هن. خب اینا لهم حظهم، اینا دیگه حظشون همینه. یه عده دینداری معرفت اندیش دارن دنبال فهم عاشورا هستن، عقلانی می اندیشن. یه عده‌ای هم اصلا به دنبال اینن که ببینن امام حسین به کجا رسید، بحث درجات معرفتیشو پیگیری میکنن. اونا که دیگه چنین و چنانن، صدق الله العلی العظیم تموم میشه، میکروفون اجل آقا برمیدارن، بعدم پیاده میکنن حرفا رو، میشه کتاب. بعدم یه عده اینو شروع میکنن به گفتگو کردن که انه اصلا یه مذهب جدیدی از آقا تراوش کرده، در حالی که اون چیزایی که دوست داره باطل کنه کرده تو گونی دینداری مصلحت اندیش، دینداری عوامانه، کورکورانه، اصلا اهل تقلیدن، هیچ اندیشه تو کار اینها نیست. اما یه دستان کاملا اهل فکرن، دنبال عقلن، دنبال درکن از این چیزا. اینا اون عناوی نیست که انسانها رو میتونه گمراه بکنه. معیار چیه؟ معیار فرمایش امام صادقه، معیار فرمایش امام باقره. فرمود این حادثه بر هر کس که اهل اسلام گران تمام شد. این اسلام به این معنا که همین دین پیغمبر خاتمه. یه اسلام هم به معنی عام اسلام داریم که انبیاء گذشتم اسلام داشتن. خدا میگه حضرت ابراهیم ولیکن کان حنیفا مسلما، اصلا ان الدین عند الله الاسلام، کلا نزد خدا دین اسلامه، دین غیر اسلام نداریم. از حضرت آدم تا خاتم همه اسلام. اونایی که اسلام به این معنا دارن، این حادثه بر اونها هم گران تمام شد. لذا به این معنا هم چیزی میشه که موافق با خیلی از روایات شیعه و سنی است که قبل از حادثه عاشورا و بلکه قبل از بعثت پیغمبر خاتم، این حادثه برای انبیاء گذشته هر کدام که طرح شد بر اون انبیاء گران آمد. حتی از بعضی روایات استفاده میشه که پیامبرانی که در جریان نبودن قبل از آن که این حادثه رو اصلا بدانن چیست و معرفتی نسبت به کم و کیف این داستان پیدا کنند، به صرف نام حسین ابن علی علیه السلام حالت حزن و اندوه و مصیبت زدگی در اونها پدید می آمد، کما این که نسبت به حضرت آدم ابوالبشر سلام الله علیه این امر اتفاق افتاد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، بناس یه مرحله بالایی از توبه از حضرت آدم قبول بشه، کلماتی از جانب خدا آمد، خدا توبه رو بپذیره. در شرح این آیه روایاتی است که جبرئیل آمد و نام پنج تن اصحاب کسا رو به او تلقین کرد. حضرت آدم این کلمات رو تکرار میکرد. به نام مقدس امام حسین که رسید، همین که خدا رو به حق الحسین قسم داد، اشکش چکید. دعا که تموم شد به جبرئیل گفت این چه سری بود که نام اون چهار بزرگوار رو که می بردم دلم شاد می شد، سرور وجود من رو فرا می گرفت، اما به نام پنجمی که رسیدم هم دلم شکست و هم عشق من جاری شد. یه نکته ای باید تو این نام پنجمی باشد. تازه اونجا جبرئیل گوشه ای از جریان کربلا رو گفته، اول مسلم آدم ابوالبشره و جلت و عظمت المصیبتو بیک علینا و علا جمیع اهل الاسلام. از اونجاست ما این آخرا قرار داریم، انشالله اگه باشیم تا این آخرا و ما رو حساب بکنن تا پایان کار. و الا اونی که تو دایره اسلام به معنی عام میشه، نمیشه که این حالت برای او پدید نیاد. انبیاء دیگر همینطور. این چجوریه برای زکریا ابن آدم این حادثه رو وقتی بیان کردن، تا 3 روز در به روی خلق بست، جز گریه هیچ کار دیگه نکرد. روز 3 شده بود روز اول محرم. اون روز از خدا درخواست کرد که خدایا من یه پسری میخوام که شباهت هایی به این حسین علیه السلام داشته باشه و او هم شهید بشه، من مصیبت او رو ببینم. این مصیبت از فرزند من یه جوری بشه که من شریک بشم تو جریان حسین ابن علی علیه السلام، که امام هشتم علیه السلام فرمود این دعا روز اول محرم از او اتفاق افتاد، در حالی که زبانش روزدار هم بود. روز سومین روزی بود که با مردم قطع رابطه کرده بود و داشت گریه میکرد. حادثه یا حادثه نیست که ماها دور هم دیگه بشینیم، یه جریان است عالم خلقت مال همه اونا که اهل اسلام. این حادثه اون وقت به این صورت، وقتی تو روایات اینجوری میبینیم، ما جرأتمون خیلی کم میشه تا بخوایم از این تحلیل هایی که تو این کتاب هست بیاریم در بین. این تحلیل ها به درد چیزای دیگه میخوره. این حادثه یا حادثه ایست، کدوم حادثه رو شما دیدید قبل از وقوعش تأثیر کنه؟ نمونه بیارید. همه حوادث تأثیر شما بعدش، بله، کدوم حادثه رو شما دیدید؟ اما حادثه سید شهدا پیش از وقوع تأثیر کرد. حالا تعجب داره که این حادثه پس از وقوع تأثیرش بماند تا به امروز، بلکه طبق فرمایش رسول خدا حادث این تأثیر بماند تا قیامت، بلکه بر اساس بعضی از روایات این اثر تا خود قیامت هم برود، که در روایت داره تنها بانویی که تنها کسی که تو محشر سوار وارد میشه زهرای مرضیه سلام الله علیها است. اون سوار بر اون ناقه نور بیاد، نگاهی به صحنه محشر کند، ببیند فرزندش حسین علیه السلام محشور شده، ولی نه مانند دیگران. خیلی ها مظلوم کشته شدن، انبیا مظلوم بودن، قطع قطع شدن، خیلی ها رو سوزاندن، اما به صورت عادی محشور میشن. اما حسین ابن علی علیه السلام محشور است در حالی که سرش در کف دستش قرار، تا نگاهش به فرزندش میفتد چنان ناله ای میزند در صحنه محشر که قیامت میشه یک پارچه گریه. روزه خونید تا تو خود قیامت هم هست. خدا رحمت کنه اون آدم، یکی بود خیلی عاشق امام حسین بود، گفت من تو بهشتی که گریه بر امام حسین باشه اصلا دوست ندارم برم. تو بهشتم از بعضی روایت بکا علیه الحور این، واقعا در جایگاه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. یه حادثه ایست ویژه ویژه ویژه، خدا خواسته اینجور بشه، ما نمیدانیم چرا. خب عرضم تمام. امشب دوست دارم که با هم با پای دل بریم در خانه آقا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. انشاءالله وقتی مشرف شدید کربلا، اصلا دم در شما یه سلامی بدید که این سلام عالم رو مبهوت میکنه. سلام الله و سلام ملائکته و انبیائه و رسوله و زاکیات و طیبات فی ما تقتدی و ترو و علیکی ابن امیر المؤمنین.
سلام خود ذات اقدس خدا بر تو باد، سلام همه فرشتگان، سلام همه انبیا از آدم تا خاتم بر تو باد، در صبحگاهان و شامگاهان بر تو ای پسر امیرالمؤمنین. و نزد برادر عرضه داشت قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، آه دیگه از زندگی خسته شدم، دیگه سینم تنگ شده، میدونست برادرش دیگه کسی رو نداره، ولی همین قربت برادر، بی کسی برادر، برای او این حالت رو ایجاد کرده. آقا سید الشهدا گریست، به او فرمود که اگه بری میدان دیگه میگن حسین شکست خورده، اما اگر اصرار بر رفتن داری فطلب اولاً لهؤلاء الاطفال قلیلاً من الماء، مقدار اندکی آب برای بچه ها بیار. ابتدا رفت سخن گفت اما اثری نکرد، وقتی از مواجهه با لشکر برگشت نداره دیگه کاری کرد، فقط تو مقاتل داره صدای با آتشای بچه ها رو میشنید. فأخذ القربه، مشک رو گرفت با یک نیزه، این شیر بیشه شجاعت به دل دشمن زد، وارد شریعه فرات شد، مشک رو پر از آب کرد، بعد از او دست ها رو زیر آب برد بالا آورد. اگر قمر بنی هاشم اونجا آب رو نوشیده بود احدی او رو ملامت نمی کرد، همه می گفتن حق اوست، زحمت کشیده، تشنه است، آب بخوره تا بهتر این مش رو به خیمه ها ببره. اما عباس در یه افق دیگه است، و ذکر آتش الحسین، یادتش بگیه برادر افتاد، نه تنها آب رو روی آب ریخت، شروع کرد خود رو ملامت کردن، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس بعد از حسین تو زنده نباشی، لبهای حسین تشنه است، تو میخوای آب بنوشی. داشتین رجز رو میخون، ناگهان رجز عباس عوض شد، فهمیدن دست راست عباس افتاده، فریاد میزد والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چند لحظه بعد رجز او عوض شد، فهمیدن دست چپ او هم قد شده. فأحاطوه و رموه بالنبال، دور تا دور او رو گرفتن، او رو تیر باران کردن، فصار کل قنفوز، بدنش همچون خارپشت شده بود. تیری بر مشک عباس نشست، امیدش ناامید شد، نانجیبی آمد جلو، چنان با عمود صلی الله علیکم یا آل بیت.